برنامه شماره 96 این برنامه سبک‌شناسی قصاید ماست.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. سلام، شما برنامه هزاره ادب پارسی رو میشنوید. این 96مین برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به سبک شناسی قصاید ناصر خسرو میپردازه. با هم بشنویم.
ناصر خسرو قبادیانی، شاعر و حکیم بلند آوازه، یکی از قصیده سرایان به نام ایران است که سبک و شیوه سرودن او از چند نظر خاص و شایسته بررسی است. سبک او در سرودن شعر، به خصوص قصیده، همیشه مورد توجه صاحب نظران و شعرشناسان بوده است. برای همین، بسیاری از دانشجویان رشته‌های مرتبط با شعر، پایان‌نامه‌های مفصلی درباره سبک او در قصیده سرایی نوشتند و زوایای پنهان آنها را آشکار کردند. از ویژگی‌های فکری او در سبک سرودنش آغاز می‌کنیم. محور اغلب قصاید ناصر خسرو دین و دینداری است. بنابراین مسئله دنیاگریزی در قصایدش موج می‌زند. به قول دکتر محمد علی اسلامی ندوشن، مسائل دنیا در نظر ناصر خسرو انقدر جدی و کار روزگار انقدر نابسامان بود که او جز پرداختن به این مسائل هر تفنن دیگر را بر خود حرام کرده بود. مانند کسی بود که سرنوشت خود را به اصلاح دنیا وابسته می دید و بنا داشت تا این اصلاح صورت نگرفته روی خود را به سوی زندگی نگرداند. از زبان خود ایشان می شنوید.
به هر حال ناصر خسرو فرد بسیار بسیار مهمی است در ادب فارسی که نظیری به اون صورت براش نیست، شبیه به هیچ کدام از شاعرهای دیگر ایرانی نیست، تک ایستاده است این وسط. و چرا شبیه نیست؟ برای اینکه خطی که اونها داشتن او به هیچ وجه این خط را دنبال نکرده، برای خودش شخص خودش یک خط معینی داشته است و از روی اون حرکت کرده. یعنی کسی است که اصطلاحاً فرنگی ها میگن یک فنومن، یعنی یک کسی که شبیه و نظیرش پیدا نمیشه. بنابراین باید با یه خورده با دقت در کار ناصر خسرو صحبت بکنیم. دومین مسئله این استش که ناصر خسرو در واقع همانطوری که اشاره شد در سن 40 سالگی تغییر روش داد. این موضوع مهمی هست. چرا بعضی از بزرگان ادب فارسی در سن بالا در 40 سالگی میتونند که یک دفعه تغییر بدن طرز فکر و طرز زندگی خودشون را؟
ناصر خسرو محور قصاید خود را عقاید مذهبی و اخلاقی قرار داده بود و همه مسائل دیگر را زیر سیطره این دو قرار میداد. از همین روز که میبینیم سرتاسر اشعار او به خصوص قصایدش از پند و اندرزهای اخلاقی، مسائل سیاسی و انتقاد از امیران و سلاطین انباشته شده است. پرداختن به این نوع مسائل را از نظر محتوایی میتوان یک نوع سبک تلقی کرد. سبک درونی یا محتوایی. عده‌ای از محققان وقتی به سبک شناسی اشعار و قصاید ناصر خسرو روی میآوردند، تنها به سبک ساختاری قصاید او توجه داشتند. اما با به وجود آمدن رشته‌های مترقی‌تر ادبی در دوران ما، سبک شناسی درونی و محتوایی نیز مورد توجه قرار گرفت. این وجه از بررسی‌های ادبی بیشتر به دلیل آن که مردم چندان به سبک شناسی ساختاری توجه نداشتند و ندارند صورت می‌گیرد. به عنوان مثال می‌توان در قصاید ناصر خسرو از نظر سبک شناسی ساختاری به ویژگی‌های زبانی، سطح آوایی یا سبک شناسی آواها مانند موسیقی، قافیه و ردیف اشاره کرد. به سطح واژگانی یا سبک شناسی واژه‌ها مانند کاربرد تلفظ‌های قدیمی، استعمال برخی از کلمات عربی به جای فارسی معمول و استعمال لغات پهلوی اشاره کرد. یا میتوان به ویژگی‌های ادبی مانند بیان شامل تشبیه و انواع آن، استعاره، کنایه، مجاز، بدی، تلمی، ارسال مثل یا تمثیل، جناس و مسائلی مانند اینها روی آورد. بسیاری مسائل تکنیکی دیگر وجود دارد که روبنایی و در واقع فرم کار هاست. پرداختن به این مسائل تخصصی است و خاص کلاس‌های درس و از حوصله مخاطب عام خارج. اما ویژگی‌های فکری و سبکی که شاعر برای ابراز آن در نظر می‌گیرد، امروزه توجه بیشتری را جلب می‌کند، لااقل در حیطه مباحث عمومی. بنابراین در پرداختن به سبک ویژه ناصر خسرو و اینکه از چه مقولاتی برای بیان افکار و اندیشه‌های خود استفاده می‌کند، در سبک‌شناسی محتوایی آثار او اهمیت دارد. یکی از مقولاتی که در سبک‌شناسی محتوایی قصاید ناصر خسرو اهمیت اصلی یافته است، خردگرایی است. دیوان او سرشار از ستایش خرد و بزرگداشت خردورزی است. میگوید خرد از هر خللی پشت و زهرغم فرج است. خرد از بیم امان است و زهر درد شفاست. دیگر مسئله مهم در قصاید ناصر خسرو به عنوان یک سبک رویکردی، انسانگرایی و نودوستی است. البته انسان دوستی ناصر خسرو وجوه گوناگون دارد و اغلب این وجوه مبتنی بر دیدگاه‌های قرآن و عقاید اسلامی است. میگوید خلق همه یکسره نهال خدایند، هیچ نه برکن از این نهال و نه بشکن. خونه به ناحق نهال کندن اوی است، دل ز نهال خدای کندن برکن. مسئله دیگر سبک محتوایی ناصر خسرو در قصایدش تنفر از مدیحه سرایی است که استبداد ستیزی هم شامل آن می شود. در یک آمار دانشگاهی از میان قصاید ناصر خسرو، اگر از ابیاتی که در تمجید پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت او علیهم السلام صرف نظر کنیم، فقط 30 قصیده به مدح و تمجید از خلفای خاندان فاطمی اختصاص یافته است. البته اضافه کنیم که برخلاف رویکرد شاعران مداح، موضوع اصلی اکثر این قصاید مدح و تعریف نیست، بلکه شاعر معمولاً هنگام انتقاد از اوضاع اجتماعی یا هجو و نقد مخالفان و خلفای عباسی چند بیتی را مصلحت‌گونه به مدح آنان اختصاص داده است. در یکی از ابیات قصایدش چنین بیتی جلوه آشکار دارد: حکیم آن است کو از شاه نندیشد، نه آن نادان که شهر را شعر گوید تا مگر چیزیش فرماید. تمام رویکرد ناصر خسرو و اساساً سبک او در برخورد شاعرانه با خلفا و عمرا و سلاطین در این بیت خلاصه شده است. دیگر رویکرد درونی در سبک محتوایی قصاید ناصر خسرو، انتقاد از طبقات اجتماعی و به خصوص انتقاد از طبقات بالا مانند شاهان، وزیران و ندیمان آنهاست. میگوید ای غرده شده به پادشاهی، بهتر بنگر که خود کجایی. زین بند گران که این تن توست، چون هیچ نیامدت رهایی. پس شاه چگونه تو با بند، چون بنده خیش و مبتلایی. زهد و دنیا گریزی نیز یکی دیگر از رویکردهای درونی در سبک محتوایی قصاید ناصر خسرو است. بیتی در این مورد به عنوان مثال می‌خوانیم، گرچه در این خصوص ابیات فراوانی در قصاید اوست. آن بیت این است: کار خر است خواب و خور ای نادان، با خر به خواب و خور چه شدی در خور. از دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی بشنوید.
ناصر خسرو که متفکر است حقیقتا، و فرمودند آقای دکتر که بد اخلاق عبوس، شاعر عبوس. آره راست میگه، شاعر عبوسی بوده. من یه لقب بگم بخواه ناصر خسرو استاد با اجازه شما بدم، شاعر چون و چرا. چون و چرا؟ چون و چرا؟ شاعرها معمولا چون و چرا نمی کنن، کار فلاسفه است. چرا چرا این قلت قلت و چرا چرا شاعر شعرشو میگه. ولی ناصر خسرو شاعر چون و چراست. فرمودن واژه خرد رو خیلی در آثارش به کار برده. آقای دکتر هم خرد رو خیلی بس آمده، کلمه خرد در آثار ناصر خسرو بس یه کلمه دیگه هم نزدیک به خرد خیلی بس آمده زیاده. خر نخاندی، خردمند و خری. بیشترین بسامد کلمه، کلماتی که در آثار ناصر خسرو به کار بردن دو کلمه، هم از خرد خیلی تعریف کرده، کلمه خرد رو به کار، هم کلمه خر رو، و هم در اینجا چون و چرا میکنه. یه جایی میگه که تو گویی که چون و چرا را ندانم. آخه بهش میگفتن چرا چون و چرا میکنی؟ تو گویی که چون و چرا را ندانم، همین است نزدیک من مذهب خر. کسی که چون و چرا نداره خره دیگه.
هزاره ادب پارسی.
حال کمی هم در مورد سبک ساختاری قصاید ناصر خسرو بگوییم. او در قصاید خود از 11 بحر عروضی استفاده کرده است. بیشترین بسامد اوزان با 78 مورد متعلق به بحر حزج و کمترین آن با 1 مورد مربوط به بحرهای رجز و مقتضب است. در قوافی اشعار بیشتر حروف ر و نون به کار رفته و از مجموع 278 قصیده 238 قصیده بدون ردیف و 40 قصیده دارای ردیف هستند. از ویژگی های این روی کرده او در وجوه ساختاری قصاید، به خصوص ویژگی های بارز زبان او، میتوان به تخفیف کلمات و تکرار اشاره کرد. در سطح ادبی و در مقوله بیان نیز برجسته ترین صور خیال در قصایدش تشبیه است. از میان انواع تشبیه، تشبیهات عقلی و حسی در اشعار او بسامد بالایی دارد. روی هم رفته آرایه های ادبی و نقش آنها را در قصاید ناصر خسرو نباید فراموش کرد که در هنرمندانه ترین شکل خود به کار برده شدند. به ابیاتی از قصاید ناصر خسرو در وجه محتوایی آن گوش جان می سپارم. ای روا کرده فریبند جان بر تو فریب، مر تو را خوانده و خود روی نهاده به نشیب. این جان را به جز از بادی و خوابی مشمر، گر مقری به خدای و به رسول و به کتیب. دامن و جیب مکن جهد که زربفت کنی، جهد آن کن که مگر پاک کنی دامن و جیب. ای برادر سخن نادان خاریست درشت، دور باش از سخن بیهودش آسی باسی.
آنچه شنیدید برنامه شماره 96 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به سبک شناسی قصاید ناصر خسرو اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. من فاطمه رکنی با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
وقت شما بخیر و نیکی شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های رادیو رو میشنوید. در ادامه به سراغ یک شب از هزار و یک شب خواهیم رفت و پای روایت شهرزاد قصه گو خواهیم نشست.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ. هزار و یک شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
شهرزاد قصه می‌گوید. یاران سلام، دوستان دوستدار قصه های شیرین هزار و یک شب، درود و تهنیت بر شما. قبل از اینکه شهرزاد دنباله قصه زندگی خاتون برتر از سه خاتون بغدادی را تعریف کند، با اجازه خلاصه ای از گفته های وی در چند برنامه قبلی را برایتان تعریف می‌کنیم. خاتون برتر وقتی با قلاده دو سگ در دست مقابل امیر شهر بغداد قرار گرفت و بعد از آن که گفت این دو سگ خواهران من هستند، قصه خود را این گونه آغاز کرد که ما سه خواهر بودیم که بعد از مرگ پدرم که تاجر سرشناسی در شهر بغداد بود، 7000 دینار زر سرخ و یک خانه و چندین حجره در چهار سوق بازار بغداد به ما ارث رسید که خواهران من قدری بیشتر از سهم خود را نقد گرفتند و شوهر کردند که همسران ایشان بعد از آن که اموالشان را از چنگشان درآوردند، آنها را طلاق دادند و از خانه بیرون کردند. خواهرانم ژولیده و سرفکنده با اظهار ندامت نزد من آمدند که من ایشان را پناه دادم و پذیرفتم و چون باز هم صاحب سرمایه‌ای شدند مجدداً ازدواج کردند که همسران دوم ایشان هم همان بلای همسران اولی را بر سرشان آوردند و چون برای بار دوم با دست خالی نزد من برگشتند، قول دادند که دیگر هرگز به فکر ازدواج سوم نباشند و من ایشان را در کارهای تجاری خود شریک ساختم و با ایشان سوار کشتی شدیم و به قصد تجارت و خرید کالاهای مرغوب عازم سرزمین‌های دوردست شدیم که کشتی ما به علت طوفان مسیرش را گم کرد و ما در ساحل شهری پهلو گرفتیم که اونجا ساحل شهر سنگستان بود که مردمان آن به جهت کارهای ناشایست گرفتار خشم خداوند شده و غیر از یک نفر همگی تبدیل به سنگ شده بودند و آن یک نفر پسر پادشاه آن دیار بود که تنها فرد خداشناس هم بود. خاتون برتر در ادامه داستان خود گفت چون من با آن شاهزاده خداشناس و خوش سیما ازدواج کردم، گرفتار حسد خواهران خود شدم و به دستور ایشان شبی جاشوهای کشتی ابتدا ما را زیر تازیانه گرفتند و سپس به دریا انداختند که من شناکنان خود را به ساحل جزیره غیر مسکون رساندم و در آنجا بود که گنجشکی را دیدم که گرفتار ماری وحشتناک شده بود و مار قصد شکار کردن او را داشت. من با ضربه سنگی سر مار را کوبیدم و بعد از ساعتها پرسه زدن در آن جزیره بدون یافتن هیچ تنابنده ای در گوشه ای خوابم برد و این بود خلاصه داستان زندگی خاتون برتر.
Thank you.
و اما ای ملک جوانبخت، دیشب قصه خاتون برتر به اینجا رسید که برای امیر شهر بغداد گفت: چون صبح روز بعد چشم باز کردم، دختر زیبایی را کنار خود دیدم که گفت: من همان گنجشکی هستم که مار قصد جان مرا کرده بود و شما با سنگ سر او را کوبیدید و مرا از طعمه شدن توسط آن مار نجات دادید. و اکنون ای خاتون زیبا، باید برایت بگویم که من نیز از طایفه جنیان هستم که از دورا دور شاهد زندگی تو و بلاهایی که خواهرانت بر سر تو آوردند با جن دیگری که از دوستان من است بودیم و من و دوستم مخصوصاً خود را به آن شکل درآوردیم تا ببینیم که یک انسان بعد از آن همه مصیبت که بر سرش می آید آیا باز هم می تواند مهربان باشد و محبت کند. و ما وقتی در عین پریشان حالی و درماندگی باز هم آن مهربانی و فداکاری را از تو دیدیم، ضمن اینکه ما دو تن از اجنه ها تحت تأثیر قرار گرفتیم، وقتی تو در زیر سایه درخت خوابت برد، پروازکنان خود را به کشتی رساندیم و تمام کالا و مال و تجاری تو را اتفاق دو خواهرت به شهر بغداد بردیم. و اکنون هم سرمایه و کالای تجاری تو در خانه تان است و هم دو خواهر تو که در نهایت عجز انتظار تو را در خانه‌ات می‌کشند. ای ملک جوانبخت، خاتون برتر ادامه داد که چون صحبت‌های آن دختر زیبا به پایان آمد، ناگهان از مقابل چشمان من محو شد که بعد دستی از آسمان پایین آمد و مرا در بر گرفت و به بالا برد و پروازکنان مرا آورد و آورد تا اینکه به بالای شهر بغداد رسیدیم و مرا در حیات خانه‌ام بر زمین گذاشت. و من چون خود را در صحن حیات خانه‌ام دیدم، مجدداً آن دختر زیبارو در مقابلم ظاهر شد و گفت: و اما این دو سگ که با زنجیر به ستون ته حیات بسته شده اند، دو خواهر تو هستند و ما این دو خواهر ناسپاس را اگر که به این شکل در آورده ایم، نه اینکه دلمان فقط برای تو سوخته باشد، زیرا که دو خواهر تو از ما افریدها و دیوها و جنها هم پست‌تر هستند و اگر انسانی در لباس آدمیت کارش به جایی برسد که در مقام دناعت و پستی و حسادت و ناسپاسی بخواهد گوی سبقت را از ما برو باید، ما جنیان طاقت نیاورده و او را مجازات می‌کنیم. و اکنون این دو خواهر تو که به شکل دو سگ در آمده اند، باید تا آخر عمر زجر بکشند و عذاب ببینند که ما جنیان نیز هرگز دلمان به این سنگی و سختی نیست. و اما به کیفر ضربات تازیانه هایی که جاشوهای کشتی بر بدن تو قبل از به دریا انداختن زدن، باید هر روز 30 ضربه تازیانه، آن هم با شدت و حدت، بر تن این سگ‌ها بزنی که اگر دلت بسوزد و کوتاهی کنی، ما جنیان خود تو را هم به شکل یک سگ در می آوریم. و ضمناً تا زمانی که هر روز 30 ضربه تازیانه را بر این سگان بزنی، دورا دور مراقب تو بوده و در مواردی به کمکت خواهیم آمد و از مهلکه ها نجاتت خواهیم داد. و اما ای امیر شهر بغداد، این بود داستان زندگی من. و اگر دیدید که من بعد از زدن 60 تازیانه به این دو سگ آنچنان به حالت اغما افتاده و از حال رفتم به این خاطر است که هنوز هم دلم به حال خواهرانم می سوزد. اما چه کنم که اگر هر روز خواهرانم را زیر تازیانه نگیرم، خودم هم تبدیل به سگ خواهم شد. و اجنه ها مرا گفته بودند اگر کسی در مقام سؤال از تو براید و بخواهد که راز سگ ها را بداند، ما به وسیله دیگر اجنه ها کمکت میکنی که سؤال کننده را بکشی و نابود کنی. و اکنون ای امیر شهر بغداد، من از آینده خود بیمناکم، زیرا که نمیدانم حال که اسرار جنیان را در محضر شما برملا ساختم چه بر سرم خواهد آمد. و در اینجا بود که وزیر بخرد امیر شهر بغداد به سخن در آمد و گفت: تا در این قصر هستی از جادوی جنیان در امانی، و باز تا در این قصر هستی احتیاجی به این که خواهرانت را باز هم زیر ضربات تازیانه بگیری نیست. آن گوشه بنشین تا ببینم که چه باید کرد. و اما ای ملک جوانبخت، چون قصه خاتون برتر به پایان رسید، او به امر وزیر خردمند حکمران شهر بغداد قلاده دو سگ در دست در گوشه ای از تالار نشست. سپس امیر شهر بغداد رو به خاتون دوم کرد و گفت: حالا نوبت توست که بگویی کیستی و از کجا آمده ای و از کی با این دو خاتون هم خانه شده ای و ماجرای جای آن تازیانه ها بر بدن تو از کی و از چیست؟ و از تو هم انتظار داریم که همچون خاتون اول حقیقت مطلب را تمام و کمال بگویی. خاتون دوم در برابر حاکم شهر بغداد زمین ادب بوسید و اینگونه شروع کرد که پدر من از تجار بسیار معروف و سرشناس شهر حلب بود و من تنها دختر او بودم که ناگهان شبی پدرم سکته کرد و مرد و مرا با ارثیه بسیار هنگفتی تنها گذاشت. بعد از پایان مراسم و گذشت 40 روز، شریک پدرم که تاجری از مردم سرزمین شمال افریقا بود به حلب آمد و چون از مرگ پدرم با خبر شد، برای آنکه مرا از تنهایی نجات دهد و سرمایه بسیار پدرم برباد نرود، از من خواستگاری نمود که من نیز با میل و رغبت به عقد او در آمدم و با 2 سرمایه به امر تجارت پرداختیم. و 1 سالی گذشت که سرمایه های روی هم انباشته ما 2 برابر شد. اما 1 شب ناگهان شوهرم هم مانند پدرم به ناگهان سکته کرد و جان به جان آفرین تسلیم کرد.
و در این موقع بود که شهرزاد فهمید مدتی سلطان جزایر هندوچین به خواب رفته است، لذا لب از سخن فرو بست و دنباله داستان خاتون دوم را برای شب 52 قصه گویی خود گذاشت. وعده ما فردا شب در همین برنامه.
وقت شما بخیر و نیکی شنوندگان ارجمند. موعد پخش شنیدنی های تاریخ است.